باشم از نسل کوروش و کیان، از کشور مردان مرد، از عشقهای جاودان. من عاشقانه میبرم نام دل افروز تو را، از سینه بیرون میکنم نام دل افروز تو را. اون روزهای روشن و بازم به خاطرم بیا، از کشورم ایران بگو، از استواری و وقا. منو ببر تا به عرس اروند رود و قصه هاش، برام از اونایی بگو که جون دادن تو سختی ها. منو ببر تا به جنوب شلم چه بود و کوهه، من بی پناه و این وطن مثل کشتی نوحه. برام بگو از عاشقا، از کاظمی و باکری، تو هم واسه دل دادگی بگو واسه من حاضری. من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشه بلند میگم پاینده باشه میهنم. این خاک تشنه واسه من تا به ابد مقدسه، محال دست اجنبی به خاک ایران برسه. من از تبار آرشم، از نسل کوروش و کیان، از کشور مردان مرد، از عشقهای جاودان. من عاشقانه میبرم نام دل افروز تو را، از سینه بیرون نکنم سختی دیروز تو. هر جا باشه بلند میگم پاینده باشه میهنم. این خاک تشنه واسه من تا به ابد مقدسه، محال دست اجنبی به خاک ایران برسه. من از تبار آرشم، از نسل کوروش و کیان، از کشور مردان مرد، از عشقهای جاودان. من عاشقانه میبرم نام دل افروز تو را، از سینه بیرون نکنم سختی دیروز تو را.
سرخط خبر،
سرخط خبر
سرخط خون.
کلاس سوم چهارم بود، همه تو کوچه خودمون مدرسه بود تا پنجم اونجا. یه موقع میدیدم اومد زنگ زد، یه معلم داشت خیلی خوب بود، گفته برو قرآن مامانتو بیار قرآن بیار. میومد ساعت زنگ تفریق قرآن میبود.
علیم 24 سالش بود، بعد ما تولدمون یکی بود، بلند چند روز فرقم بود. همیشه تولدمون رو با هم می‌گرفتیم. اون 2 مرداد بود، من 8 مرداد بودم.
عروسی سنگ تموم گذاشته بود، همه کارا رو می‌سپردم بهم. گفت تو فکر هیچ چیزی نکن، برو با زن داداش خوش باش، من همین کارو می‌کنم.
اصالتش می‌خورد به استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشتود.
بعضی موقع میدم گروه اتحاده، من میگفتم بابا تو میری گروه اتحاده کار خودتو ول میکنه میری، حقوق بهت نمیدن. اینجوری میگفت بابا این از کارم بهتره، یه نوع کاره، اصلا بروز نمیچن، من این کار میکنم، این کار مثلا برای مردم نه.
میدم همه دارن گریه میکنن، کلی آدم میخته خونه و فلان،
اصلا میدلم آگاه شده بود.
فهمیدم سازمان رو بسیج زدن،
ساخته اونو زدن.
خب نه
امیر محمد نیکامال هستم از دوستان شهید علی طهماسبی. ما با شهید علی طهماسبی تقریبا نزدیک به 2.5 سال که دوست هستیم و به قولی خیلی با هم ارتباط نزدیکی داشتیم.
بنده ابوالفضل مهدوی هستم از دوستان شهید علی طهماسبی. از اوایل سال 1402 حدود 2.5 سال پیش ایشونو میشناختم.
بیشتر از یه برادر بود، بیشتر از یه دوست بود.
علی هوای ما رو خیلی داشت. همیشه خانم من میگفت این تو از علی بزرگتری، ولی علی برای تو بزرگی میکنه. انگار داشت بزرگی اینه.
به غیر از پدرش بودم با هم دوست بوده.
محل کارش همین سازمان بسیج مستضعفین بود. بعدن فهمیدیم داداشم خبرنگار بوده.
در حوزه رسانه ایشون بسیار آدم متخصصی بود و به نوعی سوژه یاب بود. یعنی سعی میکرد سوژه های تخصصی رو تو همکارای ما رسانه‌ای که حالا گام اول کار رسانه ما سوژه یابی هستش، ایشون سعی میکرد که در واقع سوژه های موفق، الگوهای موفق رو شناسایی بکنه و برای پرداخت رسانه معرفیش بکنه. خیلی آدم توانمندی بود، در کاروان های رسانه مسئول هماهنگی و پشتیبانی تیم ها بود و به شدت و آدم فعالی در این حوزه رسانه بود. یعنی سعی میکرد تا جایی که میتونه در واقع در حوزه خدمت رسانی و در حوزه در واقع شناسایی الگوهای موفق پیشتاز باشه و با این الگوهای موفق به حضور شما عرض شود که زمینه سازی بکنه برای ترویج یک جریان در واقع خودسازی در جامعه که جوانهای دیگه هم بتونن در واقع از این الگوهای موفق بهره بگیرن. حالا این الگوها یا الگوهای موفقی بود که در خدمت رسانی به مناطق محروم فعال بودن، یا الگوهای موفقی بود که به نوعی در حوزه‌های مختلف به مردم جامعه خدمت رسانی می‌کردن. لذا ایشون در بحث رسانه، در حوزه سوژه یابی، در حوزه پشتیبانی، در حوزه هماهنگی تیم‌ها بسیار آدم فعال.
تو بحث اردوهای جهادی حتی همین نوروز 1404 تو شهرستان چهارابیماغ از توابع استان آذربایجان شرقی در حال تجهیز یه مدرسه بودن با دوستان که حالا ما توفیق نداشتیم همراهیشون کنیم، حتی به منم گفتن اگر میتونید ایام نوروز بیا با ما اونجا. اونجا رفتن که یه مدرسه آماده بکنن برای اول مهر امسال.
در راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی در خدمت همه مردم عزیز هستیم و در قالب‌های مختلف ارائه خدمت می‌کنیم و وظیفه خود می‌دانیم که در خدمت مردم عزیز باشیم. احداث خانه محرومین رو داریم که عزیزانمون در قالب گروه‌های جهادی دارن زحمت می‌کشن.
چند شبم که خیلی شلوغ بود، اول جنگ بود، همین بغل دانشگاه که چیز افتاده و صدایی میمد، من ساعت 2:30 بود زنگ زدم علی کجایی؟ گفت مادر هیچ چیز، بگی بخواب، نکن هم رو موتور بوده اون ورا گشت میزده. گفتم علی میترسم و پشت موتور یه موقع تو رو همه اینجا میشناسن. گفت نه مامان، تو این فکرها رو نکن، فقط بگی بخواب، هیچ چی نیست. اون روز ساعت 4 صبح اومد خونه، اونم که خونه نمی اومد، من اصلا عادت نداشتم اون خونه باشه من بخوابم. تا 4 صبح بیدار بودم خدا شاهده، یواشکی دیدم در رو باز کرد اومد، گفت هنوز مادر نخوابیده. گفتم علی تو میدونی اخلاق منه، تو تا نیایی نمیخوابه. دیگه اون اومد، من گرفتم خوابیدم. بازم صبح رفتنی، گفتم علی میترسم، حواست به خودت باشه. گفت مامان تو نترس، من هی زنگ میزنم، هی به هی زنگ میزنم. من که زنگ نمیزدم، گوشیش خاموش بود، خودش یه موقع وقت پیدا میکرد زنگ میزد. میگفتم ولی دلم شروع گفت مامان هیچ چی نمیشه، تو فقط نترس، اعصابتو خرد نکن، ناراحت نباش، هیچ چی نیست.
4 روز بود خونه نیومده بودم. 28 که بچه‌م به دنیا اومده بود، فقط صبحش با همی کم در تماس بودیم و اینا. فردا صبحش رفته بود و یه همون روزش بکنم رفته بود. یه شب ساعت 10:30 بود، بعد اینکه دوستاش رفتم گفت بذار زنگ بزنم ببینم علی گوشیشو جواب میده. تا زنگ زدم گوشیش زنگ خورد. گفت داداش از کجا فهمیدی؟ گفت تا گوشیمو روشن کردم تو زنگ زدی. گفتم علی چه خبر فلان، حالت خوبه؟ آره حالم خوبه. گفتم بابا علی مامان گریه میکنه نگرانه، بابا هم گریه های مامانو میبینه عصبانی میشه. کجایی؟ گفت به مامان بگو عصبانی نباشه گریه نکنه، به بابا هم بگو حالم خوبه، حداقل به بچه داداش تو ببین، چهار روز به دنیا اومده نیومدی ببینیش. گفت داداش به خدا میگن روزی 2 ساعت میتونید برید بیرون بیاید، ما هم خونه دوره. رفتم ازدجس کردم، التماس کردم که آقا بچه داداشم به دنیا اومده فلان، قراره فردا بیام خونه. گفتم خب باشه دیگه، فردا اومدی خبر بده. گذشت و فرداش بود ساعت 4-5 بعد از ظهر، دیدم خواهرم پیامک داده علی اومده خونه.
یه روز به من زنگ زد گفت فاطمه محمد اسم بچه‌ش رو میخواد رستا بذاره دیگه. گفتم آره میخوای چیکار؟ گفت هیچی ولش کن. بعد دوباره بهش پیامم علی اسم بر زدم اونو میخوای چیکار؟ قشنگ اینجوری بهش بتوشه. گفتم باشه حالا تو بیا خونه. بعد اومدش خونه، چند تا طرح گردنبند بهم نشون داد، همون اسم رستا. گفتم حالا این قشنگه. بعد چند روز بعد با اون اومد خونم.
مدود خونه یه ذره استراحت کرد و بیمارم گفت پاشو بریم، پاشو بریم بچه محمد من میخوام ببینم. یک ماه زودتر رفت و براش پلاک طلا کادو خریده بود.
بعد ما رو گوشم تو کیفم بیا همین امروز بریم بهش. ماما گفتش نه بذارید حالا جشن 10 روزگی فلان اینا. گفتش نه هم فاطمه بیا ببریم.
بعد به مادرم گفته بود که اون چیزو بردار بریم، کادوی دختر محمد بردار بریم. مادرم گفت بابا بذار باشه، پنجشنبه بابات میخواد ولیمه بده، اسمشو بذاره جلو همه میدی. به مامانم گفته بود که مامان شاید من برم تا پنجشنبه نیومدم، اونو بدید من ببرم بهش بدم ببینم کادوشو بدم. اومده بود و مادرم میگه همجوری نگاه میکرد به بچه، کلن علی خنده رو بود، همه دوستاش میگفتن علی خنده رو، میگه اینجوری نگاهش میکرد میخندی دلش نمیومد ماچش کنه، صورتش بیشتر اینجا انگوششو ماچ میکرده میمالده به لبه.
اون روز همون شب آخر که اومد ما رو دید به من گفت مادر کلو پشتمو جمع کن. گفتم که جمع کنم؟ گفت نه خودم صبح جمع کنم، عادتشو میدونستم خواب میمونه. گوشیشو ساعت 4 میذاشت. گفتم علی من سردرد میگیرم گوشیده. میگفت مامان این خوبه، شما سحرخیزه بلند میشی میری پیاده روی میکنه همه خوب. اون شب خودم بلند شدم کوله پشتشو جمع کردم، لباساشو گذاشتم، یه شونم براش گذاشت. گفت نمیخوام. گفتم اونجا سرشاتو شونه میکنی، صورتتو شونه میکنی، میذارم کوله پشتشو جمع کردم گذاشتم رو اپون. صبح بود اصلا همیشه گوشیش زنگ میخورد، اون روز زنگ نخورد، خدا شاهد زنگ نخورم، از صدای گوشی داشتم. همین به خاطر سر صدا من یه ذره دلشوره داشتم، جام همینجا پهن میکردم درم و صدا میومد میرفتن تو.
من رسیدم خونه دیدم نشسته هی با پدر خانمم صحبت میکنه. اون هی میگفت مثلا خیلی کم صحبت بود. پدر خانمم بهش گفت آجلی آقا چه خبر؟ از جنگ چه خبر؟ اینم برگشت گفت اصلا نترسید، بهترین جا امن‌ترین جا همین خونه خودمونه، نگران نباشی تا 2 روز دیگه تموم میشه. گفت داداش کاری نداری من میخوام برم حوزه. گفتم وای چند دقیقه بشین. گفت بابا داداش چند روز نیومدم، دوستام شبا میرن گشمش میزنن، نگرانشونم برم بیسر بهشون بزنم ببینم چیکار میکنم. گفتم بذار برسونم. گفت نه داداش یکم میخوام پیاده برم، زنگ زدم سر خیابون با موتور بیان دنبالم.
ما خونه بودیم با دخترم، رفتیم ساعت 7 نوامو ببینیم، رفتیم دیدیم اونو ساعت 8 بود اومدم خونه، دیدم پسرم هم دم در بابا باش. یه موقع کار داشتیم برای جشن نوه، گفت میریم بیرون برمیگرد. دیگه 8:30 شد، 9 شد، دیدم شوهرم نیومد. به دخترم گفتم به بابا زنگ بزن ببین کجایه. زنگ زد گفت شما شامتونو بخوریم ما بیرونیم. دیگه ساعت نزدیک 10 نا بود، من اصلا دلم یه جوری شد رفتم بیرون دم در وایستادم نکنی همسایه‌مون اینا خبر داشته. بعد گفت تنهایی میترسی؟ گفتم نه ترسی نداره، دخترم هم خونه است نمیترسم، و اگه میترسی میام میشدم. گفتم نه. باز اومدم خونه نزدیک 11 بود، زنگ زدم گفتم آقا رحیم کجایی؟ بعد نمیگی دل اینا شور میزنه؟ گفت محل کار بغل علی اینا رو زدن، ما با محمد اومدیم اینجا.
اولین روزش فهمیدم سازمان رو بسیج رو زدن، من نماز میخوندم، نماز تمام کردم، جان نمازمو گذاشتم اونجا و پسرم زنگ زد چی بابا محل کار علی اینا رو زدن. مامان نفهمه بیا بریم. اومد دنبالم رفتیم این ور اون ور، گفتن شهدا و مجروحون بردن بیمارستان بهزد.
من ترسیدم گریه کردم. اینا تا بیان ساعت 1 شد، 1 شب شد، به من نگفته بودم. من باز اومدم خونه دخترم نشستم، من هم تسبیح همیشه دستمه، همین برای سلامتی امام زمان، بچه هم بیمه امام زمان باشن، همیشه صلوات میفرستادم، نشستم صلوات میفرستادم، یه خورده گریه کردم. به همین که آقای تقی‌پور با پسرم دوستن، خونه اونا زنگ زدم، گفتم اون پسرم یه دوست داشت، خبرنگار بود، عکاس بود، برای ایسکا صلوات اومده بود، غیر قدیل عکس نمید، گفتم شاید اون محمد شماره از اون داشته باشه، بذار زنگ بزنم ممتاز کنم.
توی محله قیامدش علی رو با ایستگاه صلواتیش می‌شناسن که آخرین ایستگاه صلواتی هم که ایشون داشت شب عید قدیر بود که بیش از 2300 پرس قضا اگه اشتباه نکنم بیشتر بود، البته آمار من شاید اشتباه میکنم، آمار نبود، بله 2300 پرس قضا برای شب عید قدیر پخت کرد که تماماً این هزینه هاش رو خودشون بسیجیوار مردمی جمع کرده بودن و یه تنه ماشالله در واقع توی این بحث ایستگاه صلواتی و بحث نزورات آدم فعالی بود.
همیشه کلا جونش به جون اون ایستگاه بند بود دیگه. اصلا شب خونه نمیومد. آخرین سری هم مراسمش هم کمین عید قدیر بود. دو سری رو خونه نمیومد. فقط شبو میومد یه سر میزد. مامان فلان چیزو آماده کن من میام ببرم. یه شب رفتم دیدم کوتاتش میاد کمکم کنید میخوام بریم مرغ خرد کنیم. من خستم گفتم باشه. رفتیم و همینجوری با دوستاش تو مسجد داشیم مرغ خرد میکردیم. میومد شونهای ما رو اینجوری میمالید. آب خنک میریخت تو لیوان میگرفت شلو دهنمو ما میخوردیم. گفتم علی بشین داداش یکم استراحت کن. داداش گفت کار زیاده کسی هم نیست بذار تموم کنی.
بعدن کار ما رو ایسکا صلواتشو میورد با هم انجام میداد. آره با هم انجام میدادیم، میخرید میووردیم جا چای مایی با هم قاطی میکردیم، میریختون دو دپا. میگفتم علی یه ذره از اون چایی به من بده منم تین اینگاه ایسکا صلواتی دم کنم. نه ماما میای ایسکا صلوات خدا سرشاهده یه ذره از اون این ور اون ور نمیشد. الان رفتنی ببینیم کموت پره مالو اون همه ایسکا صلواتیه. همه میگفتم پرچم مرچم ها موندن زیر چیز همش مال علی، همش تو این کارا بود. الان یکی میگه برای من کمک مالی میکرد، این خودش چقدر حقوق داشت برای مردم هم کمک مالی میکرد. و خدا قره کشیش در اومده بود، گفتم علی بریم اونو یه تیکه چیزی بگیریم. گفت مامان اون رفت مال ایسکا صلواتی. گفتم همش؟ گفتم عیب نداره، چون که در راه حضرت فاطمه خرج میکنی من هیچ موقع نمیگم چرا خرج کردی، چون که دو برابر رو بهت میده، دو برابرش رو بهت میده. گفت مامان اون خرج شد رفت تموم شد، برای ایسکا تموم شد.
روز جمعه بود رفتیم داشتیم ایسکا صلواتی رو چیز میکردیم و اینا. گفتم علی بعد از اون رو تیم میزدن پدافندای این دور اطراف کار میکردن. گفتم علی بابا بی خیال شو دیگه داداش، میبینی یه مو خطرناکه میزنن خدای نکرده اتفاق میفته. گفت داداش اولا که صاحبه اینجا من نیستم، خود امیرالمومنین باید چیز کنه، دومندش هم که راه اندازی نکنی کلی تدارک شد این بچه ها زحمت کشتن دوستام ناراحت میشن. سر همون اینا آخرین مراسمش هم همون عید قدیر بود. بعد اینا دوستش این نونوایی داره، همیشه ایسکا صلواتی رو میندازن جلوی اون نونواییه، برق و آب و اینا رو از اونجا میگیرن. این که همه از خونه پدر خانم امین اومده بود رفته بود زنگ زد بود گفت اسم دوستش اکبری. گفت اکبر کجایی؟ گفت خونم. گفت وایسا دارم میام میشه. رفته بود در خونه اونا، اصلا علی بچه توداری بود خیلی خجالتی بود. رفته بود گفت بود که اکبر اگه میشه به حاج آقا حاج خانم بابا مامانت بگو بیان دمه در کارشون دارم. گفت بود علی چی کار داری؟ گفت بود که بگو بیان حالا بهت میگم متوجه میشه. بعد پدر مادرش که اومده بودن بیرون اونا هم خیلی تعجب کرد بودن علی با ما چی کار داره فلان. رفته بود و گفت بود حاج آقا حاج خانم منو حلال کن. گفت تو چرا؟ گفت بود ما 4 سال اینجا ایسکا صلواتی میندازیم، هی مثلا جلو در خونه شما شلوغ میشه، قابلمه میبریم، سماور میبریم، برق میگیریم، تو رو خدا منو حلال کنید، حلالم کنید، من اینجا چند وقت شما رو اذیت میکنم. رفته بود یه بار مصرف اینا خریده بودن اونا رو تسویه حساب کرده بود. دوستش گفت تو بعدی چه عجله‌ایه؟ گفت آقا پول هستش دیگه، شاید رفتم نیومدم، بذار اینا رو من تسویه حساب بکنم حالا ببینیم چی میشه. بعد دیگه رفته بود سر کار، دوستش گفت علی ما شیفتی شدیم، ببین اگه تو هم اگه شیفتی نیستی من نیم ساعت فای میستم با هم برگردیم خونه. میگه بنده خدا یکی از دوستان بربری گرفت و دورده بود، میگه علی همیشه تو کمدش خوراکی مراکی داشت، یکم شکنده بود علی، میگه همیشه خدا سفره دار بود، موقع نهار میرفت ترشی میگرفت، سیر ترشی میورد، نمیدونم مربا کره میورد، ما صبحونه ای ما رو مهمون میکرد. میگه صبحونه رو با هم خوردیم و دیدم ساعت دهینا شد، دیدم علی نیومد. میگه گفتش که خیلی هم میگه اون روز جدی بود علی، مثلا از اون حالت شوخ طبعیش میگه نبود. گفتش که بابا ای بابا ما رو هم این شما شیفتی نمی کنن، هر روز باید بیایم بریم، آخر ما شهید میشیم اینجا، رفیقش گفته بود. بعد یکی از دوستاش میگه با علی صبح صبحونه رو خوردیم و کارامون انجام دادیم، بیرون بودیم از صبح، دم نمای ظهر بود. میگفت
آمانش حاج خانم، حاج خانم گفتم محمد خونت؟ گفت والا از ساعت 12 نکن اون همون میدونسته، همون که فهمیده اون بلند شده رفته اونجا. گفت والا از ساعت 12 به محمد زنگ میزنم گوشیش خاموشه. گفت چی شده؟ گفتم والا میگن بغل سرکار علی رو زد. اون بنده خودم پشت تلفن خیلی گریه کرد، منم گریه کردم. گفت میخوای بیام پیشت؟ گفتم نه، اصلا به دلم آگاه شده بود.
میگفتم علی آقا بیا بریم وضو بگیریم بریم نماز. یه علی به شوخی برگشت گفت بابا بند کفش من صفر باز میشه، حالا بعدم میریم. نمیگفتم نه علی اذیت نکن. گفت باشه. میگه رفتیم وضو گرفتیم و اومدیم، میگه رئیسش اومد گفت که علی آقا برو گوشیتو تحویل بگیر فلان کار انجام بده. میگه حتی گفته بودن کار تعطیله، چون رئیسشو دوست داشت، همیشه میمد گفت آقای عالی خیلی هوامو داره، یعنی رو حرفش حرف نمیزد، همیشه تعریف رئیسشو میکرد. دیگه به هوا اینکه اینو چیزاش دیگه بهش نگفته بود که آقا کار تعطیله. رفته بود تو کارشو انجام بده، یکی از همکاراش میگه دیدم، دید منو دارم کیسه زباله میارم پایین. میگه گفتش که فلانی بذار کمکت کنم بیاریم بیرون. میگه گفتم نه علی خودم میارم. اون بنده خودم که زباله رو داشت میابرد بیرون، میگه من آوردم یه چند قدم از ساختمون گذشتم رفتم تو ساختمونو زدن. میگه یعنی اگه من پی میزد تو سر خودش، میگفت کاش که زبونم لال میشد، میگفتم علی بیا کمکم کن ببریم بیرون.
تا دو نمیشب این بر برو اون بر بیا، دیدم خبری نیست. گفتم بریم فردا بیا. فردا رفتم دوباره سازمان بسید، آقا یکی میگفت صدا میاد زنده.
دو روز بود که همچه خبری داده بودم، ولی خب مثلا بقیه میمدن یا حالا خانوادم گریم کردن، من خیلی عصبانی میشدم. گفتم علی هیچیش نشده، اصلا دلم واقعا روشن بود، امید داشتم و خودم اصلا خودم نگه داشته بودم، محکم وایساده بودم، گفتم داداشم برمیگرد. همه میگفتن فلان کنه. گفتم من نشستم تو خونه منتظرم داداشم از اون در وارد خونه بشه. ولی خب اون روز که خبر دادن ظهر بود فکر کنم، بعد من رفته بودم برادرزادم ببینم. این آخرام همش درباره رستا برادرزادم حرف می‌زدیم، حتی شب آخری دربارش میگفتم. یا اون روزی که خونه نمیومد رستا به دنیا اومده بود، میرفتم اونجا میدیدم، گفتم علی فلان کارو کرد، علی همچین حالتی رو داشت فلان اینو، خیلی خوشش میومد. بعد تا آخرین بار هم آخرین شب همش درباره رستا باش حرف می‌زدم. بعد از اون تازه به دنیا اومد و خیلی خوشحال بودیم، عمه شدیم، عمو شدیم اینا. بعد اومدم خونه دیدم همه دارن گریه میکنن، کلی آدم میخته خونه و فلان و بعد من اینا هیچی نگفتن، گفتن هیچ از سر دلتنگی و فلان اینا. اومدم اینا تو راهرو نشستم همینجوری، گفتم من الکی دارن کارون برام هیچ نشد. خب چرا دوشم برمیگردم؟ گفتم
سه روز میرفتم میومدم، سه روز میرفتم میومدم، آخر چهارشنبه بود گفتن آقا شهید شده. از اول من حس کرده بودم که ساختمان شش طبقه بیاد، سه روز پهلوانم باشه، شیرم باشه، بمون اونجا دیگه از بین میره دیگه. فهمیدم که بس بچم شهید.
بعد زنم اومد اونم حالش بد بود، زنم و بابا محمد زنگ زدن خبری شد فلان، گفتش آره. بهم گفت سر تو بالا بگیر داشت شهید شد، یعنی اون لحظه انگار دنیا رو سرم خراب شد.
لحظه خیلی سختی بود انصافا، من باورم نمیشد که الان علی شهید شده، باورم نمیشد که در واقع یه دوستی که انقدر باش کار کردیم، انقدر باش صمیمی بودیم، بخواد من انقدر سریع از دستش بدم. فقط اون لحظه احساس غرور کردم، احساس کردم که چقدر من خوشبختم که دوست یک شهیدم.
خیلی هوای منو داشت، هوای منو خیلی داشت، میشستم شعرم یه موقع چیز میکرد بگو چیه باز مادر پسر یواشکی صحبت میگفتم، میگفتم همیشه بیم همیشه صبورم درد دل میکرده، میگم مامان میخوام اینجوری کنم اونجوری میکنم. گفتم علی یه بله به من بگو، یه دختر خوب پیدا کنم. گفت مامان ولش کن من همیشه پیش تو هم.
حتی قبل از این زنج بشه یه رفیق داره شورا روحانیه به من میگو که من تو نماز جمعه بهش گفتم علی آقا تو عروسه نمی کنی و من زن مخوام چکام شد من عاشق شهادتم
نیاقتش همون بود رفت دیگه خودش میخواست رفت سینه سپر کرد رفت جمعه دشمن به خاطر دین به خاطر اسلام رفت
این من خدا خدا میکردم که مثلا این هم ازدواج بکنه زن وقتشو جبران کنه دیگه عمرش به دنیا نبود
ببین من اینجا محرم و همیشه روز عاشورا برای امام حسین نماز میخونم میدونم یا برای پسر منم مثل اون روز تو خیابون نماز خوندن باشکو میگفتم میری اصلا من ماشین براش درست کرده بودن تور زده بودن من خودم داخل اصلا میگفتم این کار همه جا پر مردم بود احساس نمی کردم که گرم مردم نگم ولی پر بود اونجوری باشکو بود اونجوری دفن شد میگفتم خدایا شکره ولی خب بالاخره آدم مادره دید.
بزرگداشت شهدای اقتدار سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. رئیس سازمان بسیج در این مراسم گفت اگر دشمن صهیونی دوباره خطا کنه قطعاً پاسخ محکمتری دریافت میکنه.
حالا این رژیم خبیث با حمله ددمنشانه‌ای که به این سازمان داشتش در اون تاریخ سبب شهادت خیلی از افراد و رفقا و در واقع افراد شاخص ما مثل علی و معین و اینا دوستان ما شد و متاسفانه اون روز برای ما رفقا خیلی سنگین تمام شد که در واقع یه سری دوستان شهیدمون رو یه سری دوستانی که واقعا شهید زندگی میکردن رو به صورت واقعی شهید کنن و برای ما خیلی سخت تمام شد جاشون خیلی خالی بود.
تشییع جنازه‌اش برای علی و برای خدا به امرز شهید گلی‌زاده تو قیامش انجام دادن تا حالا این تشییع جنازه انجام نشده بود از چمربندش به جیرو تا سر کوچه‌مون پر پیاده رو خیابون الان هر روز بیا پنجم ها برود بی سر خاچش اینقدر دوست رفق درش پره
منی و قلبم واسه تو میزنه اسم قشنگ تو آرامش قلب منه وطن منی و قلبم واسه تو میزنه با تو وطنم آینده من روشنه پرچم خوش رنگ تو رو تو اوج فردا میبرم هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم دوست دارم ایران هر سخن من جان و تن من ای وطن من ایران دوست دارم ایران هر سخن من جان و تن من ای وطن من ایران شهیدان وطن منی و قلبم واسه تو میزنه اسم قشنگ تو آرامش قلب منه پرچم خوش رنگ تو رو تا تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد توی در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران،